اگر می شناختی به یقین می دانستی من اکنون زندانی در بندم. از روزهای وزارتم مدت هاست که می گذارم.
و از همین است که من به رنج بسیار خود را به اینجا و به تو رساندم. برایت پیغامی دارم.
از جانب چه کس؟
ملک ولایت همسایه. گوش دار وزیر، گوش دار. وصف علم و دانش و کیاست و تدبیر تو در جمله آفاق پیچیده و اینکه ملک این دیار چنان مجنون گشته که چون تویی را در حبس افکنده. حال ملک ولایت همسایه از برایت پیغامی روانه کرده. بیا بگیر.
این چیست؟
همان پیغام. بخوان و پاسخت را بازگو. اگر رضا شوی به آنچه در این پیغام هست، آن ملک به صد مکر که در آستین دارد تو را از این محبس بیرون خواهد کشید و به دیار خیش خواهد برد و چنان دولت و ثروتی به زیر پایت خواهد افکند که در خاطر کس نگنجد. تردید مکن وزیر، تردید مکن. آن ملک که تو را به این ذلت کشانده بیش از این نیز میتواند. پس دور نباشد که خونت را نیز بریزد. بر جان خود رحم آور و پیغام ملک همسایه بخوان و پاسخش بگو. تو خود را برهان همکنون.
چه میگویی؟ سخنچینانم پیغام آوردند وزیر سابق شما با ملک ولایت همسایه که دیرگاهی است میان ایشان ما جدل است، پیغام هایی رد و بدل می شود و وزیر را با ایشان روابطی است.
سوارانی بادپا روانه کن تا آن که وزیر را به جانب ولایت همسایه می برد دست بسته به جانب ما آورد. اگر خیانت دیگر باره وزیر بر ما آشکار شود سر از تنش جدا خواهیم کرد.
آن قاصد نزد شما خواهم آورد حتی به بهای جان خود. این همان قاصد است ملک.
تو همان قاصدی که نامه خیانت وزیر سابق ما به سوی ملک دیار همسایه می بردی؟
اگر جانم بستانید نیز هیچ به شما نخواهم گفت.
به گمانت جانت می ستانم؟ نه، که بند از بندت جدا می سازم و اگر آن مرغومه به اندرون سینه پنهان کرده باشی نیز می یابم. آگاه می شوم بر آن چه نوشته شده. آن نامه را بیابید.
نامه را یافتم ملک.
مرحبا بر تو. این پیغام ملک ولایت همسایه است که درباره وزیری پیشین ما التفات فراوان کرده و او را بسیار گرامی داشته و خواسته تا وزیر ما را نزد خیش برد.
با شما همین نگفتم؟
این سوی نامه نیز پاسخ وزیر است که نوشته: حسن ظن بزرگان در حق این ضعیف بیش از فضیلت این کمترین است. از من دعوت کردی تا به دیار شما آیم. پذیرفتن این مهم نتوانم که پرورده نعمت ملک خیشم و به سبب اندک تغییر که امیرم با من کند از او رو نپیچم و بیوفایی نکنم، که این کار خردمندان نیست. ای وای بر من، وای.
چه شد؟ چه شد؟
خاموش باش و دهان ببند بدتینت. این خط وزیر ما به پشت پیغامی که آورده ای نوشت؟
آری، و مرا به لطف و مهر نواخت. وای بر تو ملک، چون او را در بند کرده ای و این جمیل بدخوی بدگو عزیز داشته ای. وای بر تو ملک.
دهان ببند.
کفایت میکند، این بازی کفایت میکند. سربازان به محبس روید و وزیر با وفای ما را به اینجا برید.
اما ملک،
به خدا سوگند اگر چون این رقعی هم اکنون تو را رسد ما را رها خواهی کرد جمیل و به جانبی دیگر میروی. لیک چون این پیغام به دست وزیر دربند ما رسد او ما را رها نکرد. مجنونم اگر او را بگذارم و تو را عزیز دارم. وزیرمان را بیاورید اکنون.
که وفاداری به مرام است نه کلام.
از اینکه مجال خود را در اختیار برنامه پند پیران گذاشتید بی نهایت سپاس. تا مجال دیگر که شما را با خود داشته باشیم، همه تان را به خدا می سپاریم. الله یارتان.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان است و دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سفیر روسیه در ایران در دیدار با مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی پیام رئیس جمهوری روسیه را تقدیم وی کرد. و گزارش ایسنا، لوان جاگاریان سفیر روسیه در ایران روز شنبه در دیدار با علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در تهران پیام ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را تقدیم وی کرد. ولایتی در این دیدار روسیه و ایران را دوستانی مهم و همسایه های پایدار خواند و خدمت همکاری های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و روابط راهبردی بین دو کشور را عامل مهم استمرار مناسبات راهبردی دو کشور در حوزه های گوناگون دانست. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد روابط ایران و روسیه راهبردی و با حفظ احترام متقابل است. ولایتی با اشاره به برخی تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفت مناسبات منطقه‌ای و تحولات پیرامونی باعث همکاری و تعامل بیشتر تهران و مسکو شده و رفت آمد مقامات دو کشور در روند مناسبات و تقویت تعاملات حائز اهمیت داشت. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد همکاری‌های ایران و روسیه با کشور سوریه که با دعوت مقامات آن کشور صورت گرفت و سوریه کمک کرد تا در برابر دشمنان آن کشور مقاومت کند و پیروز شود. سفیر روسیه در ایران نیز این دیدار پاسخ پوتین و پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی را که چندی قبل محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران منتقل کرده بود تقدیم ولایتی کرد. جاگاریان با ابراز خرسندی از روند روبرشت و توسعه روابط دو کشور گفت تقویت و تحکیم روابط دو جانبه بین روسیه و ایران با قوام و تداوم مناسبات و همکاری های فی مابین انجامیده است و دو کشور قدم های موثری برای ارتقای مناسبات برداشتند. رئیس جمهور افغانستان انتقال قدرت از طریق انتخابات را برای موفقیت روند صلح یک اصل غیر قابل معامله در این کشور خواند. محمد اشرف غنی امروز در مراسم گشایش سومین سال کاری دور 17 شورای ملی گفت تنها راه رسیدن به قدرت از طریق انتخابات و رأی مردم می باشد، لذا آماده بحث در مورد انتخابات و تعیین تقویم آن است. رئیس مجلس نمایندگان افغانستان هم از طالبان خواست هرچه زودتر خشونت را متوقف کرده و مذاکرات صلح را از سر بگیرد. میر رحمان رحمانی امروز در مراسم گشایش سومین سال کاری دور 17 شورای ملی گفت گروه طالبان باید از خود انعطاف نشان داده و به گفتگوهای صلح برگردد تا در آینده از آنها به عنوان صلح کنندگان یاد شود. رئیس مجلس نمایندگان تاکید کرد که شورای ملی به گونه قاطعانه در کنار نظام و در حمایت از جمهوریت و مردم ایستاده است. شایان ذکر است مذاکرات صلح افغانستان از ماه سپتامبر 2020 آغاز شده، اما با دلیل اختلافات زیاد با کندی پیش می رود و به گفته کارشناسان تغییر دولت در واشنگتن نیز چشمانداز این مذاکرات را در حاله ای از ابهام قرار داده است. نیروهای امنیتی افغانستان از وقوع انفجار در پایتخت این کشور جلوگیری کردند. فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل گفت یک بمب قوی که در ولسوالی دهسبز مقابل مسجد حاجی سلیمان ولایت کابل کار گذاشته شده بود از طرف نیروهای امنیتی افغانستان کشف و خونسا شد. صدها نفر از شهروندان بامیان افغانستان در اعتراض به کشتار کارگران هزاره در ولایت ننگرهار تجمع کردند. صدها نفر از ساکنان بامیان امروز در یک گردهمایی کشتار 7 کارگر هزاره در ولایت ننگرهار را به شدت محکوم و بر شناسایی، محاکمه و مجازات عاملان این جنایت تاکید کردند. معترضان با تجمع در برابر دفتر منطقه‌ای کمیسیون حقوق بشر در بامیان شعارهایی چون جامعه جهانی تا کی فاجعه انسانی، مدعیان جمهوریت متوقف کنید قتل و غارت و خون کارگر سرخ است سر دادند. معترضان در پایان این گردهمایی با صدور قطعنامه اعلام کردند از آنجا که وظیفه دولت تامین امنیت شهروندان و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان است، از دولت افغانستان می‌خواهیم هرچه زودتر در زمینه جلوگیری از کشتار مردم اقدامات عملی را اتخاذ کند تا در آینده شاهد چنین جنایاتی نباشیم. شایان ذکر است دو روز قبل افراد مسلح ناشناس 7 کارگر قوم هزاره و از اهالی ولایت بامیان را در یک کارخانه تولید گچ در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار کشتند. رئیس جمهور افغانستان نیز با محکوم کردن این جنایت به مسئولان امنیتی ننگرهار دستور داده است عاملان قتل کارگران را هرچه زودتر شناسایی و توقیف کنند. کشف مقادیر زیادی مواد منفجره، سلاح و مهمات و تجهیزات نظامی در ولایت ننگرهار و لغمان در شرق افغانستان عنوان گزارش ارسالی همکارم محمد آصف شینواری است.
در ولایت ننگرهار و لغمان در شرق افغانستان مقدار زیادی مواد منفجره، سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی کشف و به دست آمده است. موظفین اداره امنیت ملی ولایت لغمان مقدار زیادی مواد انفجاری و دیگر لوازم مربوط آن را در مسیر جاده جلال آباد کشف و ضبط نموده است. دکتر خواجه محمد عیسامی معاون والی لغمان در یک نشست خبری گفت موظفین امنیت ملی لغمان در یک اقدام ویژه مقدار 750 کیلوگرم مواد منفجره نو امونیوم نایتریت را که در 19 بوجی سازی شده بود و در موتور نوی لاری انتقال داده می شد با وسایل مربوط با ماینهای انفجاری کشف و ضبط نمود و یک تن را به اتهام اندازگیر نموده است. معاون والی لغمان افزود مخالفان دولت از این مواد انفجاری در ساختن ماینهای مغناطیسی و کنار جاده‌ای استفاده می نمود. از سوی دیگر فرید خان سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار می گوید پلیس بعد از به دست آوردن معلومات کشفی در یک اقدام ویژه از یک منزل مسکونی واقع در منطقه بهرآباد مربوط ناحیه 8 شهر جلال آباد 1 میل کلاشینکوف، 1 میل تفنگچه و مقدار زیادی مهمات و دیگر تجهیزات نظامی را کشف و دست آورد. سخنگوی فرماندهی پلیس در مورد این که با این سلاح مهمات و تجهیزات نظامی کسی بازداشت شده یا خیر چیزی نگفت، اما افزود که قرار بود از این سلاح مهمات و تجهیزات نظامی مخالفان در واقعیت نمنی در شهر جلال آباد استفاده نماید. وضعیت امنیتی در شهر جلال آباد در این اواخر وخیم شده که سبب نگرانی شهروندان گردیده و از اداره ولایتی ننگرهار خواستار تغییر این وضعیت شده است. در این حال ضیاءالحق امرخیل که در مراسم فاتحه خوانی 3 تن از کارمندان اونس تلویزیون انعکاس اشتراک نموده بود گفت که ظرف یک ماه آینده گام های جدی در راستای تامین امنیت و دیگر کن ساختن وضعیت کنونی امنیتی در شهر جلال آباد برداشته شده و دستاوردهای بیشتری در این راستا خواهد داشت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می کنم از همکارم آقای شینواری. یک بزرگ قومی در مرکز ولایت ننگرهار افغانستان کشته شد. فرید خان سخنگوی پلیس ننگرهار امروز گفت در پی انفجاری در شهر جلال آباد مرکز این ولایت محمد هاشم همدرد یکی از نمایندگان شورای محلی شهر جلال آباد کشته و یک نفر دیگر زخمی شد. این در حالی است که در رویدادی مشابه صبح امروز در ولایت هلمند یک داستان امنیت ملی بر اثر انفجار موتور بمب‌گذاری شده کشته شد. عبدالله سلطانزای عضو شورای ولایتی هلمند گفت بر اثر انفجار موتر بمب گذاری شده در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت، شاه محمود آقا داستان امنیت ملی ولایت هلمند کشته شد. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد 29 عضو گروه طالبان در ولایت قندهار، غور و زابل کشته و شماری از آنها نیز زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد 25 عضو گروه طالبان در درگیری با نیروهای دولتی در ولسوالی‌های ارغنداب و پنجوایی ولایت قندهار کشته و 36 تن از آنها زخمی شدند. در این بیانیه آمده است 2 تن از افراد گروه طالبان در زابل و 2 تن در ولایت غور کشته و 4 تن از آنها هم زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد در عملیات پاکسازی نیروهای اردو در ولایت ننگرهار نیز ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار از وجود طالبان پاکسازی شده و مقدار سلاح و مهمات آنها نیز از بین برده شده است. سفیر و نماینده ایران نزد سازمانهای بین‌المللی در وین تأکید کرد ترویکای اروپایی با توقف فرایند قطعنامه به خودشان فرصت دیگری دادند. کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده ایران نزد سازمانهای بین‌المللی در وین در مورد بیانیه 3 کشور اروپایی راجع به دلیل توقف فرایند قطعنامه در شورای حکام گفت توقف فرایند قطعنامه نتیجه دیپلماسی و مقاومت فعال و همچنین پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه هسته‌ای در پرتو قانون اخیر مجلس شورای اسلامی است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. شب بر شما خوش و خداوند یار و نگهدار.
همگام با ولایت.
دستاوردهای انقلاب دستاوردهای عظیم و شگفت آوری است. یکیش اینه که انقلاب توانست چهره کشور رو از یک کشور عقب مانده علمی از لحاظ سیاسی، توفیلی سیاست قدرت‌های بزرگ، از لحاظ اقتصاد وابسته به قدرت‌های بزرگ، چهره این کشور رو تبدیل کرد به یک کشور آزاد، کشور مستقل، کشور عزیز، برخوردار از موفقیت‌های بزرگ علمی در رشته‌های مهم حیاتی امروز. نقطه دوم، ملت ایران رو از حال خمودگی و بی هدفی و دنبال روی بیرون آورده به ملتی پرتحرک، پرنشاط، هدفدار، سربلند، آبرومند در دنیا تبدیل کرده. یک نکته سوم که بسیار مهمه، مدیریت کشور رو از یک حکومت استبدادی پادشاهی و فردی تبدیل کرد به یک حکومت مردمی و جمهوریت و مردم سالاری. خدمات انقلاب در سازندگی کشور، حادثه مهم خدمت رسانی به مردم در پدید آوردن زیرساخت‌های اساسی، علاوه بر اینها تقویت نیروی نظامی و دفاعی کشور. اینی که روز به روز توطئه‌های گوناگونی از طرف رژیم آمریکا و رژیم صهیونیست و بعضی از کشورهای اروپایی علیه کشور انجام می‌گیره، این به خاطر همین است که ببینن کشور توقف نداره، انقلاب توقف نداره، هی انقلاب داره جلو می رود و پیش می رود. این موجب میشه که اونها هم هر روزی توطئه‌ای رو جدید رو ساز کنند و البته انشاءالله قدرت ملت ایران و قدرت مسئولین و مأمورین کشور توطئه‌ها رو خنثی خواهد کرد. خب اینها دستاوردهای انقلاب، چیز کمی نیست. ما این دستاوردها رو باید بشناسیم و بدانیم. البته ما هرگز پنهان نکردیم، بازم پنهان نمی کنیم که در بخش هایی هم عقب موندگی داریم. عقب موندگی هایی که به هیچ وجه قابل قبول نیست. خودمون این عقب موندگی ها رو، مقصر خود ما هستیم. خود ما مسئولین مقصریم. مردم هم در یک بخش هایی ممکنه دخالت داشته باشن. این عقب موندگی ها باید جبران بشه. این به خاطر انقلابی عمل نکردن ماست. ما هر جا انقلابی عمل کردیم عقب موندگی نداشتیم. هر جا از انقلاب کوتاه آمدیم، یه حرکت غیر انقلابی و حرکت ناشی از کسالت و بیتوجهی انجام دادیم، عقب موندگی به وجود آمد. که در درجه اول مسئله معیشت طبقات فقیره، من در این زمینه عقب موندگی داریم و اختلاف و شکاف طبقاتی است. البته این رو هم بگم، در همین زمینه که ما عقب موندگی داریم، نسبت در مقایسه با قبل انقلاب به مراتب جلو هستیم. اینی که کسی خیال کنه که وضع قبل از انقلاب مثل وضع امروز بود، اصلا اینجور نیست. اون روزا خب بنده در میدان کار بودم با طبقات مختلف، طبقات فقیر در مشهد و در اونجایی که بودیم و جای دیگر هم بی اطلاع نبودیم ما. وضع بسیار متفاوت بود با امروز و بسیار بد بود. امروز از اون جهت هم ما پیشرفت کردیم، منتها باب شأن انقلاب نیست اونی که ما امروز هستیم. ما بایستی خیلی بیش از این حرکت میکردیم. شکاف طبقاتی بایستی از بین بره و عدالت اقتصادی به معنای واقعی کلمه بایستی مستقر بشود در کشور. این وظیفه ماست، این کار ماست، بایستی انجام بدیم. و قبل از انقلاب جمعیت کشور 35 میلیون بود، امروز 85 میلیونه. اون روز چند برابر امروز از درآمد نفت استفاده میکردیم، نفت میفروختیم و استفاده میکردیم. امروز حالا تحریم که اضافه شده، علاوه بر اون این مقدار فروش نفت هم هرگز نداشتیم مثل قبل از انقلاب که 6 میلیون بشکه اون روز نفت میفروختند اونطور که معروف بود. و در این حال خب به حمدالله کارهای انجام گرفته، ولی اون کارها خیلی کمه.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. دعوت می کنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید به آدرس parstoday.com/dari. خب با پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم که از شنیدن این برنامه ها لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خوشبخت و سعادتمند باشید. خداوند یار و یاورتان.
از مرز تقدیرم بری، با این که میدونی خودت این بار میمیرم بری. چشمامو بستم رو خودم، مغلوب این تصمیم شم. یک هم جنگیدم، نری نه وقتشه تسلیم شم. از دست میری، به بمبست میری، دلتنگیام
برام تکرار میشه، آوار میشه، با فکر تو هم خونه میشم، دیوونه میشم، تسلیم شم، از دست میری، به بنبست میری، دلتنگیام تکرار میشه، آوار میشه، با فکر تو هم خونه میشم، دیوونه میشم. از مقصدت تا من نرم دنبال تو، اما بگو وقتی بدم از کی بپرسم حال تو، آواره این تنهاییو کم کم نگاه کن تو خودت، چشمامو میبندم بری چشمو تو وا کن رو خودت، تسلیم شم، از دست میری، به بنبست میری، دلتنگیام تکرار میشه، آوار میشه، با فکر تو هم خونه میشم، دیوونه میشم، تسلیم شم، از دست میری، به بنبست میری، دلتنگیام تکرار میشه، آوار میشه، با فکر تو هم خونه میشم، دیوونه میشم، تسلیم شم، از دست میری، به بنبست میری، دلتنگیام تکرار میشه، آوار میشه، با فکر تو
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما دوستان خوب شنونده، وقتتون بخیر، تنتون سالم، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. دوستان خوب شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. سپاس که قصد همراهی دارید. یاران صمیمی، در شنبه 16 اسفند سال 1399 هجری شمسی که برابر با 22 رجب سال 1442 هجری قمری و 6 مارس 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. یاران همراه، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
برنامه خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی همراهان گرانقدر، به شامگاه رادیو تاجیکی در روز شنبه خوش آمدید. سپاسگزار هستیم که قصد همراهی با برنامه‌های ما را دارید. آنچه که تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد از این قراره تا لحظات دیگر بخش سیاسی، پس از آن برنامه اقتصاد تاجیکستان رو می‌شنوید، تکرار برنامه ادبستان رو هم داریم، برنامه نعمت جوانی تقدیم علاقمندان خودش می‌گردد. یاران صمیمی، تکرار برنامه خانواده سالم را هم شما شنونده خواهید بود. پایان بخش برنامه ما در شنبه شب جاذبه های ایران زمین است. سپاس که قصد همراهی دارید. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
چندوچونی گرانی قیمت سوخت در تاجیکستان، تقدیم پیامی رئیس جمهوری روسیه به رهبر معظم انقلاب اسلامی، و دیدار رهبری کاتولیک های جهان با مرجع عالی قدر شیعیان در عراق. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان دلیل گران شدن قیمت گازوئیل یا همون سلرکا و بنزین در این کشور را کاهش واردات از قزاقستان عنوان کرد. قیمت هر لیتر گازوئیل و بنزین که 6 سومانی و 60 درم به فروش می رسید اکنون به 7 سومانی و 80 درم افزایش یافته و این شاخص در شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان به 8 سومانی و 10 درم رسیده است. این در حالی است که در اولهای امسال نرخ هر لیتر گازوئیل و بنزین 5 سومانی و 60 درم تعیین شده بود. گفته می شود قزاقستان که یکی از تامین کنندگان بنزین تاجیکستان است، خودش اکنون از روسیه سوخت را وارد می کند و در روسیه نیز قیمت سوخت افزایش یافته است. افزایش نرخ سوخت همزمان با فرستادن نیروی نظامی قرقیزستان به مرز مشترک با تاجیکستان به منظور پیشگیری از قاچاق سوخت به این کشور همسایه اتفاق افتاده است. از سوی دیگر کارشناسان تاکید کردند که با این وضعیت امکان افزایش قیمت هر لیتر گازوئیل و بنزین در تاجیکستان در آخرهای ماه جاری مرد تا 9 سامانی نیز وجود دارد. لیوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران روز شنبه در دیدار با علی اکبری ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی پیام ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به رهبر انقلاب را تقدیم وی کرد. علی اکبری ولایتی در این دیدار روسیه و ایران را دوستان مهم و همسایه های پایدار خواند و قدمت همکاری های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و روابط راهبردی بین دو کشور را عامل مهم ادامه مناسبت های مهم دو کشور در حوزه های گوناگون دانست. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرد روابط ایران و روسیه روابط راهبردی با حفظ احترام دو جانبه است. علی اکبری ولایتی با اشاره به بعضی تحولات منطقه‌ای و بین المللی یادآور شد. همکاری های ایران و روسیه با کشور سوریه که به دعوت مقامات آن کشور صورت گرفت به سوریه یاری رساند تا در برابر دشمنانش مقاومت کند و پیروز شود. جاگاریان سفیر روسیه در تهران نیز با اظهار خرسندی از روند روبرشت و توسعه روابط دو کشور گفت تقویت و تحکیم مناسبت های دو جانبه بین روسیه و ایران با قوام و ادامه مناسبات و همکاری های دو جانبه انجام می دهد و دو کشور قدم های تأثیرگذار برای ارتقای سطح مناسبت ها برداشتند. پیام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و ولادیمیر پوتین را چند قبل محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به مسکو برد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با صدور فرمان رئیس دانشکده اسلامی این کشور را برکنار کرد. تاجدین سامیدین زاده که از سال 2015 ریاست تنها دانشکده اسلامی تاجیکستان را بر عهده داشت، در حالی از مقامش برکنار شد که در فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان درباره علت برکناری وی توضیح داده نشده است. سامیدین زاده قبل از تعیین شدن به مقام رئیس دانشکده اسلامی تاجیکستان کارمند کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم این کشور بود. در تاجیکستان با جمعیت بیش از 9,500,000 نفر که تقریبا همگی مسلمان هستند، دانشکده اسلامی تنها مؤسسه آموزش اسلامی این کشور به حساب میاد. تا سال 2016 در تاجیکستان 19 مدرسه اسلامی نیز فعالیت میکرد که همه این مراکز بسته شده و تدریس خصوصی در این زمینه نیز عملا غیر ممکن گردیده است. رئیس جمهوری تاجیکستان و رئیس هیئت مدیره بانک رشد اوراسیا در دوشنبه دیدار و همکاری های دو جانبه را ارزیابی کردند. معاملات رمان در دیدار نیکلای پادگودوف گفت تاجیکستان علاقمند است همکاری های ثمربخش خود با این بانک را برای جذب سرمایه در زمینه های اولویت‌دار اقتصادی گسترش دهد. معاملات رمان همچنین شرکت بانک رشد اوراسیا در ساخت و سازی نیروگاه های کوچک و بزرگ و ساخت خط انتقال برق در تاجیکستان را خواستار شد. در این دیدار دو طرف همچنین از ابتکار دولت روسیه برای اجرای طرح ساخت و تجهیز 5 مکتب روسی در تاجیکستان که با همکاری صندوق تثبیت و توسعه اوراسیا اجرایی می شود اظهار رضایت کردند. جذب سرمایه گذاری برای رشد بخش صنایع استخراج و فراوری مواد معدنی، صنایع غذایی و صنایع سبک بر اساس فراوری محصولات کشاورزی سازگار با محیط زیست و دیجیتالی سازی اقتصادی از دیگر محورهای گفتگوی رئیس جمهوری تاجیکستان و رئیس هیئت مدیره بانک رشد اوراسیا بود. مقامات تاجیکستان از ساکنان ناحیه شمس‌الدین شاهین در منطقه کولاب در مرز افغانستان خواستند که برای یاری به مرزبانان در حفاظت از مرز به افغانستان آماده باشند. پاچاخون ظریف ساده رئیس این ناحیه گفته است که به دلیل افزایش تحرکات گروه‌های تروریستی در افغانستان تصمیم گرفته شد که افراد ذخیره و شکارچیان به نیروهای مرزبانی برای حفاظت از مرز و افغانستان یاری رسانند. پاچاخون ظریف ساده اضافه کرد با توافق با مقامات انسانی و امنیتی ناحیه همه افراد ذخیره و شکارچیان ثبت نام شده و در صورت آشفته شدن اوضاع و تهدید مرزهای تاجیکستان مسلح خواهند شد. در کنار مرزبانان برای دفاع از قلمروی و امنیت کشور خیش خواهند ایستاد. میان ناحیه شمس‌الدین شاهین و افغانستان منطقه جنگلی وجود دارد که شاخه از رودخانه 5 به عنوان مرز رسمی دو کشور در آن جاری است و در گذشته بارها از این منطقه به عنوان کانال ورود قاچاقچیان افغانستانی مواد مخدر به داخل قلمروی تاجیکستان استفاده شده است. اخیراً بارها بر اثر درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه‌های تروریستی در مرز تاجیکستان و افغانستان گلوله‌ها و راکت‌های شلیک شده به داخل قلمروی ولایت بدخشان افغانستان نیز فرود آمده است. کارخانه‌های تاجیکستان بخشی از تجهیزات مورد نیاز برای ساخت خط کاسه 1000 را در داخل این کشور تولید می‌کنند. این اقدام با هدف حمایت از تولید کنندگان داخلی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی برای کارگران تاجیک با یاری کشورهای اروپایی انجام می‌گیرد. این تجهیزات شامل قطعات مورد نیاز در ساخت خط کاسه 1000 از جمله تیرهای برق، اسکوهای برق فشارخفی و سیم و کابل خواهد بود که تاکنون 80% از آن از کشورهای اروپایی وارد تاجیکستان شده است. به گفته مقامات وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان، ساخت طرح انتقال برق تاجیکستان و قرغیزستان به افغانستان و پاکستان موسوم به کاسه 1000 در آخرهای سال جاری 2021 به پایان خواهد رسید. خرج ساخت این طرح که باید در سال 2020 از آن بهره برداری میشد حدود 1 میلیارد دلار برآورد شده است. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت و طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. 15 نفر از نمایندگان یک شرکت ساختمانسازی روسیه برای گزینش کارگر در بخش ساخت و ساز در مسکو و اطراف آن به خوجند آمدند. این افراد قرار است با برگزاری آزمون 1000 کارگر را در بخش ساخت و ساز شرکت تکسترای جذب کنند. کارگران مورد نیاز این شرکت روسی باید در زمینه‌های ساختمانسازی از جمله بنایی، برقکاری، لولکشی و جوشکاری تخصص داشته و به زبان روسی نیز مسلط باشند. این افراد پس از پذیرفته شدن در آزمون مشغول به کار خواهند شد. این شرکت روسی خرج 90,000 روبل انتقال کارگران تاجیک با هواپیما، تهیه خوابگاه، لباس کار و 3 وعده غذای آنها را تامین خواهد کرد. کارگرانی پذیرفته شده پس از انتقال به روسیه 2 هفته قرنطینه می شوند که هزینه این اقدام نیز بر عهده شرکت روس خواهد بود. در سال 2020 به دلیل گسترش بیماری کووید 19 هزاران کارگر تاجیک و عمدتاً در بخش ساختمانسازی در روسیه فعالیت میکردند شغل خود را از دست دادند. در روسیه اکنون کمبود 1,500,000 کارگر مهاجر در بخش ساخت و ساز احساس میشود و حکومت این کشور دستور آسانسازی جذب این افراد از جمله تاجیک ها را صادر کرده است. رئیسی تازه تعیین شده ولایت بادکند قرقیزستان در تماس تلفنی با رئیسان ولایت های سغد تاجیکستان و فرغانه ازبکستان اوضاع در مرزهای مشترک این سه کشور همسایه را بررسی کرد. آمربیک سبانالیف در تماس تلفنی با رجب احمدزاده رئیس ولایت سغد تاجیکستان و خیرالله بازاروف رئیس ولایت فرغانه ازبکستان درباره ضرورت حفظ آرامش امنیت در مناطق مرزی مشترک این سه کشور بحث و تبادل نظر کرد. همچنین موضوع گسترش روابط اقتصادی و تجاری، حمل و نقل و ترانزیت، آب و انرژی و بازارچه‌های مشترک مرزی از دیگر موضوعهای این تماس‌های تلفنی بود. از سوی دیگر صدر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان اخیراً اعلام کرده است که برای دیدار و گفتگو با مقامات تاجیکستان درباره حل مشکل علامت‌گذاری مرز مشترک به دوشنبه سفر خواهد کرد. پاپ فرانسیس رهبری کاتولیکای جهان که به عراق سفر کرده است و دیدار آیت الله سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان در شهر نجف اشرف رفت و با ایشان گفتگو کرد. همکارمان جلال خالدی از عراق در این زمینه گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
در دل کوچه های منطقه قدیمی نجف رهبر کاتولیک های جهان به دیدار آیت الله سیستانی رفته، دیداری که میتوان آن را فراتر از یک واقعه بین المللی و دولتی دانست. حضور پاپ در منزل آیت الله سیستانی نشان داد که جایگاه شهر مقدس نجف تا چه اندازه برای جهانیان مهم و برجسته است. دفتر آیت الله سیستانی هم در پی این دیدار اطلاعیه‌ای صادر کرده و در آن آمده که در این دیدار چالش‌های بزرگی که انسانیت با آن مواجه است مورد نقد و بررسی قرار گرفته. آیت الله سیستانی با تشریح ظلم و ستمی که خیلی از مردم منطقه با آن مواجه هستند، ملت مظلوم فلسطین را بهترین مثال عنوان کرده و بر لزوم همبستگی جهانی و علمای ادیان مختلف برای حل مشکلات این ملت مظلوم در سرزمین‌های اشغالی تأکید کرد. رهبر بزرگ شیعیان عراق همچنین از حمایت مرجعیت دینی از مسیحیان عراق در دوران داعش سخن گفت و تأکید نمود که مسیحیان در عراق بایستی در کنار دیگر آحاد مردم در امنیت زندگی کنند. همزمان با ورود پاپ به شهر نجف، کاربران عراقی هم با انتشار پوسترهایی فداکاری جوانان بسیج مردمی و در رأس آنها دو قهرمان پیروزی یعنی حاج قاسم و المهندس در حمایت از مسیحیان را به رهبر کاتولیک‌های جهان یادآوری کردند.
فنحن المسیحیون و ما مسیحیان هرگز نقش حاج قاسم و ابو مهدی مهندس در آزادی مناطقمان را فراموش نخواهیم کرد.
در برخی از این پوسترها آمده است آیا پاپ می‌داند که آهنگ دلنشین زنگ کلیساها در خاورمیانه در حالی به گوش می‌رسد که امنیت مسیحیان به لطف تلاش‌های پیکر تکه تکه شده حاج قاسم و ابو مهدی المهندس بود؟ و آیا پاپ می‌داند که مقدسات مذاهب و ادیان در برابر تکفیری‌ها را همین دست‌های با کفایت که توسط اشغالگران آمریکایی به شهادت رسیدند حفظ کرده‌اند؟ البته پاپ هم در دیدار با آیت الله سیستانی از نقش مرجعیت دینی نجف و مردم شیعه که علیه تجاوز تروریست‌ها برخاستند و به کمک اقلیت‌های دینی آمدند تقدیر و تشکر کرد. ناظران سیاسی عراقی هم معتقدند سفر 3 روزه پاپ فرانسیس به عراق یکی از رخدادهای مهم عراق است. رخدادی که می‌تواند جایگاه عراق را به عنوان یک کشور مهم و اسلامی در منطقه تقویت کند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران از واردات، تولید مشترک و تولید داخلی بیش از 180 میلیون دوز واکسن کرونا خبر داد. کیانوش جانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران در این زمینه گفت بر اساس برنامه جامعه واکسیناسیون علیه کرونا در ایران با با پیشبینی شرایط احتمالی بیش از 180 میلیون دوز واکسن در مدت یک سال در اختیار بسیج ملی واکسیناسیون قرار خواهد گرفت که فراتر از برآورد نیاز کشور است. با گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو ایران، 4 راهبرد خرید مستقیم، واردات از مسیر سازوکار کوواکس، تولید مشترک و تولید داخلی واکسن با موفقیت در حال اجرا شدن است و بر این اساس برنامه یک سالی واکسیناسیون علیه کرونا در ایران حتی زودتر از مدتی پیش بینی شده به پایان خواهد رسید. جامپور اضافه کرد 21 میلیون دوز واکسن کرونا از مسیر خرید مستقیم و سبد کوواکس خریداری شده است و به طریق تخفیف برنامه زمان بندی شده و توان تولید کنندگان وارد ایران خواهد شد و اضافه کرد ایران همچنین میتواند علاوه بر تامین و تکمیل نیاز خود در کنار دیگر ملت ها و جامعه که نیازمند واکسن کرونا باشند قرار گیرد. در همین حال سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 82 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران در شبانه روز اخیر خبر داد. خانم سیما سادات لاری افسود در شبانه روز گذشته 8212 بیمار جدید مبتلا به مریضی کووید 19 در ایران شناسایی و از این تعداد 527 نفر بستری شدند و افسود بر این اساس مجموعی بیماران کووید 19 در ایران به 1,681,682 نفر رسیده که تا کنون 1,435,357 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران مجموعی جانباختگان بیماری کرونا در ایران را نیز 60,594 نفر اعلام کرد. آمریکا بسته جدیدی را در مورد تشکیل دولت آینده در افغانستان به مقامات و چهره‌های سیاسی افغانستانی پیشنهاد کرده است. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمان بهنام یزدانی از کابل.
این بار نماینده آمریکا برای امور افغانستان با نسخه جدیدی به کابل آمد. حکومت مشارکتی طرح جدید آمریکا برای افغانستان است. تعدادی از سیاسیون افغانستان میگویند نماینده آمریکا این طرح را با آنها در میان گذاشته است. گفته میشود در نسخه جدید آمریکا برای افغانستان دولت کنونی افغانستان کنار گذاشته میشود. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از انتشار خبرهایی درباره بسته جدید آمریکا برای افغانستان امروز این گونه گفت:
انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامل است. هر نهاد می تواند خیال و خواب را در کاغذ بنویسد و رای حل برای افغانستان توصیه کند.
پیش از این نیز اشرف غنی درباره بحث ها در مورد طرح حکومت موقت این گونه واکنش نشان داده بود:
در یقین داشته باشین که تا ما زنده هستم اینا روی حکومت موقت نخواهد دیدن. ما از او بیدای نیستم که با بادا خم شوم.
به هر حال این روزها بسته های پیاپی خارجی ها برای افغانستان با انتقادهای جدی دولت افغانستان مواجه شده است.
تأکید ما بری است که اولا هیچ طرحی نباید در غیاب دولت افغانستان و بدون در نظر گرفتن منافع ملی کشور مطرح شود.
سالهاست آمریکایی ها در تلاش هستند تا از بحرانی که در افغانستان خلق کردن خود را نجات دهند، که البته در این بین آنچه برای آمریکایی ها مهم است نه منافع مردم افغانستان بلکه منافع خود آمریکایی هاست.
هر طرحی که مطرح میشه باید صلح و ثبات تضمین کنه و با این تضمین باید هم جامعه بین المللی و هم طالبا پیش از پیش به افغانستان و به مردم افغانستان تضمین کرده بده.
اگر طرح جدید آمریکا برای افغانستان اجرا شود، بساط مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان هم در دوحه قطر جمع خواهد شد. نماینده آمریکا در امور افغانستان این روزها دیداری هم با نمایندگان طالبان در قطر داشت. هنوز طالبان درباره این طرح که از آن به عنوان دولت مشارکتی یاد می‌شود چیزی نگفتند، اما سیاسیون افغانستان می‌گویند آمریکا برای اجرای این طرح خیلی عجله دارد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
خبر دیگر از افغانستان که گمرک مرزی ابونصر فراهی میان ایران و افغانستان بار دیگر دچار آتش سوزی شد. این آتش سوزی در میان ماشین‌های حامل نفت و گاز در گمرک ابونصر فراهی در خاک افغانستان روی داده است. فرمانده پلیس ولایت فراه افغانستان اعلام کرد که آتش سوزی مخزن بنزین در مرز ابونصر فراهی با همکاری آتش نشانان ایرانی تحت کنترل درآمده و نگرانی وجود ندارد. این دومین بار است که در یک هفته اخیر گمرک ابونصر فراهی میان ولایت فراه و ایران دچار آتش سوزی می شود. چند قبل نیز گمرک مرزی اسلام قلعه در ولایت هرات افغانستان دچار آتش سوزی بزرگ و گسترده شد که بر اثر آن صدها تانکر حامل مواد سوخت تومه آتش شد و زیان های مالی زیادی را بر جای گذاشت. در پی بکارگیری موج جدیدی از تحریم های امریکا بر ضد روسیه، اختلاف بین مسکو و واشنگتن بالا گرفته است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان سید علی دارابی از مسکو جلب میکنیم.
موج جدید تحریم های آمریکا ضد روسیه، این بار به بهانه بازداشت الکسی ناوالنی، وبلاگ نویس مخالف دولت روسیه که اروپا و آمریکا تمام قد از وی حمایت می کنند، خشم مقامات روسی را برانگیخته و آتش زیر خاکستر تنش و بحران را شعله ورتر کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با جمله کنایه آمیز گفت مسکو به زودی با اقدامی متقابل واشنگتن را خوشحال می کند.
دولت آمریکا با اعلام اقدامات تحریمی جدید با هدف مجازات مسکو و در همراهی با اتحادیه اروپا حمله خصمانه را ضد روسیه آغاز کرده است.
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه هم با رد ادعای آمریکا مبنی بر استفاده روسیه از سلاح شیمیایی تأکید کرد آمریکا با اعمال تحریم بر تجار روسی نمیتواند انتظار داشته باشد تاجران آمریکایی به راحتی به فعالیت خود ادامه دهند.
شاید بهتر باشد آمریکا و اروپا به عواقب روس ستیزی خود بیشتر بیاندیشند.
و معاون وزیر امور خارجه روسیه تداوم اقدامات خصمانه آمریکا ضد روسیه را زیانبار و خطرناک توصیف کرد.
تحریم های جدید اروپا و آمریکا علیه روسیه به طور قابل توجه روابط بد کنونی را وارد شرایط بحرانی و خطرناک می کند.
آنگونه که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان هم پیش بینی می کردند، سیاست های جدید کاخ سفید نه تنها کمکی به بهبود روابط مسکو و واشنگتن نکرد، بلکه آمریکا با اعمال تحریم‌های جدید مالی و اقتصادی و افزایش فشار و تهدید نظامی در نزدیکی مرزهای روسیه، روابط دو کشور را به مرزی متشنج و خطرناک‌تر از همیشه سوق داده است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
چین آمریکا را بزرگترین تهدید برای امنیت و توسعه این کشور می‌داند و معتقد است آمریکا بزرگترین منشأ و سرچشمه هرج و مرج در دنیای امروز می‌باشد. همزمان با افزایش اختلاف‌ها میان روسیه و آمریکا، اختلافات میان چین و آمریکا هم بالا گرفته است.
در ادامه تنش‌های چین و آمریکا، مقامات پکن می‌گویند شرق رو به رشد و غرب در حال افول است. پکن آمریکا را بزرگترین تهدید برای امنیت و توسعه کشورش می‌داند و معتقد است آمریکا بزرگترین منشأ هرج و مرج در دنیای امروز است.
تمام مقامات چین اقدامات مداخله جویانه ایالات متحده را در خصوص سینکیانگ، هنگ کنگ، تبت، تایوان و همچنین اتهامات واهی و بی‌پایه و اساس برخی سیاستمداران آمریکایی را در خصوص کووید 19 به شدت محکوم کردند.
از سوی دیگر لی کچیانگ نخست وزیر چین به هنگام ارائه گزارش کار در کنگره سالانه خلق گفت هر گونه دخالت در امور داخلی چین را با قاطعیت تمام پاسخ خواهیم داد.
با قاطعیت در برابر مداخله نیروهای خارجی در امور هنگ کنگ و ماکائو خواهیم ایستاد و از هر گونه فعالیت تجزیه طلبانه برای استقلال تایوان جلوگیری خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم بارها از اقدامات ایالات متحده در خصوص استانداردهای دوگانه حقوق بشری انتقاد کرده است.
امروز جهان مخالف یک جانبه گرایی است. آمریکا باید رفتار خود را تغییر دهد.
جامعه جهانی امروز خواهان این است که دست درازی های آمریکا در امور داخلی کشورها باید متوقف شود. 事业应该是和平。